کل سه بیست و دو اشاره توستا سعیدی و سینی بیست و دو آوان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خب جناب ولی سینا در فصل ششم در سند اثبات حیولاست. مسئله حیولا همونطور که میدونید از راه حس و قوای ادراکی ظاهری راه براش نیست. حیولا چون حقیقت جوهری است و حقایق جوهری رو عقل درک میکنه، نظام برای اثباتش باید از عقل استفاده بکنیم و جناب او علی سینا از راه برهان بخواد این مسئله اثبات بکنه. همونطور که قبلا عرض کردیم براهینی که برای اثبات ماده وجود داره، حیولا وجود داره، متعدده. اینجا برهان فست و وصل رو جناب ولی سینا ازش استفاده میکنه. حالا من اجازه میدید اصلا کتاب رو من ببینم. در کتاب نهای برهان و بوفل آمده در فصل پنجم مرحله شش برهان قبوفل آمده. برهان فصل و وصل دیگه اصلا علاقه نیاره. تو بدایه هم تو ذهنم همینه، یعنی برهان قبوفل آمده. من چند تا آدرس بگم اینجا داشته باشید و بعدم خواستید مراجعه بفرمایید. در الهیات شفا فصل دوم مقاله دوم صفحه 75 مقاله دو از فصل دوم از مقاله دوم الهیات شفا هر دو برهان اونجا آمده، یعنی هم برهان قبوفل هم برهان فصل و وصل اونجا آمده. در خب اشارات هم که همینجا هست فصل 6 91 اینجا برهان فصل و وصل آمده. در کشف المراد مسئله 7 فصل 1 مقصد 2 که اونجا برهان فست و بست رو خواجه نقد میکنه، نقد میکنه و حیولا رو نفی میکنه، ولی خلاص اونجا آمده. مسئله هفتم فصل 1 مقصد 2 اینم از این. در اسفار جلد 5 صفحه 77 برهان فست و بست آمده. در صفحه 109 برهان قبوفل آمده. جلد 5 اسفار
صفحه 109
برهان قبوفل. جناب شیخ هشام در حکمت الاشراق صفحه 74 تا 80 اگر اشتباه نکنم باید هم مجموع سنه ها جلد 2 باشه صفحه 74 تا 80 این بحث رو برده و طبیعتا نقد کرده دیگه. میدونی که شیخ هشام مخالف سرسخت حیول است.
برهان
چیه اولی فصل و بست رو؟ حالا بحث حیولا احتمالا باید به دورهان اشاره من قبلا مراجعه کنم داشتم حالا یادم نمیاد استهزار ندارم. در تعلیق نهایه مرحوم های مصباح صفحه 138 تا صفحه 148 مفصلشون بحث کرده و ایشون ها میدونید که حیولا رو قائل نیست. 38 تا 148 صفحه همین صفات صفحه 141 تا 145 ایشون 6 تا برهان بر نفی حیولا میاره. حالا این آدرسه کلی مسئله اینو داشته باشید. حالا بعدا اگر فرصت کردیم حال بود من به نظرم جا داره اینجا یه توقفی بکنیم بریم سراغ بیانات صدرا. ببین صدرا چی میگه، نگاه صدرا چی اینجا میگم بستگی به فرصت ما و حال شما داره. ممکنه که هر کدومش نباشه قضیه منتفی بشه، بس ما فرصت نداشته باشیم یا حال نداشته باشیم یا ما فرصت حال داشته باشیم شما حال نداشته باشیم. خلاص دیگه
من چا دومی که محاله
من فکر میکنم اگر شما حالا این همت در شما ایجاد بشه شاید ما هم همت کرده بیان صدرا رو پیگیری کنیم خوبه، چون صدرا هنوز من احساس میکنم حرف هست، چون یه توضیحاتی از من خارج نهایی دادن هنوز مفصل نپرداختم، لازم مثلا مرحله دوم بحث وجود فی نفس و فی غیر و وجود جوهر و اونجا یه اشاره کردن، یه جای دیگه هم اشاره کردن توضیحات میدادن تو بحث نفس جلد 8. به سلطان بحث از نرسیدی که ایشون بخواد بحث بکنه، ولی یه توضیحاتی ایشون داده، اون توضیحات اگر جدی باشه اصلا صدرا نگاهش خیلی نگاه متفاوتی است در مورد هیولا. هیولا رو قائل است ولی به عنوان که امر جوهری قائل نیست. حالا بعد اگر فرصت شد برسیم میگیم. حالا خلاصه این برهان فصل و بستم نگاه کنید، اینه من این گزارشوارش بگم، شاید این برهان رو شما جای دیگه خونده باشه چون تو بدینه های نیامده احتمالا شاید ذهنیت خیلی نباشه. این اصل برهان اینو میخواد بگه، میخواد بگه آقا ما در اجسامی که پیرامون خودمون هست فصل و وصل داریم، فصل داریم وصل داریم. فصل یعنی جدا شدن و وصل یعنی به هم پیوستن. این حالت رو در موجودات مادی پیرامون خودمون داریم. مثلا تو آب این مسئله راحته، مثلا شما یه پارچه آب میگیرید نصفش میذید توی ظرف، نصفش میذید توی ظرف دیگه مثلا، بعد دوباره همون تو ظرف خالی میکنید توی پارچه آب، یعنی وصل شد، فصل پیدا کرد دوباره وصل شد. خب اون چیزی که میتواند پذیرای این حالت باشد، این توضیحی که جناب ولی میدینه، میگه جسم من حیث الجسمیه من جهت الجسمیت نمیتواند. چرا؟ چون من جهت الجسمیت فقط اتصال داره به صورت جسمیه. ما باید اینجا در جسم یک ظرفیتی و یک قابلیتی داشته باشیم که اون ظرفیت و قابلیت بتواند هم پذیرای فصل باشد هم پذیرای وصل باشد. و از این نتیجه میگیره پس بنابراین در جسم چی هست؟ یک جوهریست به نام هیولا، اسمش میزنه هیولا، که اون قابلیت رو در خودش داره. این خلاصه یه برهان فصل است. حالا توضیحات دقیقش رو کم کم میخونیم و بیان میکنم. در جلسه در این عبارت بوالی خوانده شد که ایشون در قدم اول گفت قد علمت ان الجسم مقدارا سخینا متصلا، که عرض کردیم منظور از جسم جسم طبیعی است و مقدارا سخینا متصلا منظور چی؟ جسم تعلیمی است. جناب خواجه این رو توضیح داد، بیان از حسن زاده بودن تو حاشیه ایشون گفتن و ظاهرا یک تعریضی ایشون به خاجه داره و آخرش اینجور میگه و به جمله الخاجه قدس سره خرج عن مسیر المراد جدا فتکلف به ما هو دون شأن هلالی. یعنی حرفایی که اجازه ده خیلی اصلا نیازم بود و تعجب ایشون میکنه که چطور خاجه اینجا اینجور حرف زده. بلته میفهمد ول انسان ها لا یخلو ان نحو هذا زلات الا من اسما، حالا که طبیعی که ما چون معصوم نیستیم ممکنه اشتباه هم داشته. در اینجا جناب خواجه آخرین جملهش این بود، بهینه زن آخرین جمله که درس خوندیم این بود که بهینه زن یکون المجموع و الجسم تعلیمی لانه کمیت متصله سخینه، جسم تعلیمی کمیت متصل سخینه است. سخینه است، این حالت توپوری داره. خواجه این فهمد که این سخینه در حقیقت فصل جسم تعلیمی است. خب سوال پیش میاد چرا بوالی گفت مقدارن سخینن متصلا، نگاه مقدارن متصلن سخینا؟ خب فصل باید آخر بیاد دیگه، در حد فصل باید آخر بیاد. میگه به این خاطر این کاری کرده که این سخین و سخونت و پری به لحاظ معنا اعرف است از اتصال، به همین خاطر این کاری کرده. حالا این توضیحی که ایشون داده ببینید، و اینم اینا چون خیلی ما بنابراین این که متن رو همه را بخوانیم، ولی چون میخواییم یه مقداری سرعت داشته باشیم یه مقدار این بحثا رو کمتر توشون، اینا یه دقتی آنچنانی نداره، علاوه بر این که اگه اون فرمایش های حسن زده باشد که هیچ، ایشون فرمودن که اینجا فرمایش خارج اصلا خروج از مسیر.
الهیات هم اونجوریه؟
بله
الهیات هم
تو الهیات برسیم ببینیم چجوره. اونجا یه مقداری نه اینکه اینا حساب کتاب دارد، ولی نه اینکه نداشون. مثلا یه نکته رو دیروز عرض کردم، گفتم که توضیحی که اینجا خواجه داد درباره مقدار و اینها، گفتم که آدم احساس میکنه که خواجه میتونست بهتر مطرح کنه. باز جلوتر که بریم نشون میده که چرا خواجه اینجور گفته، یعنی وجهه، یعنی خیلی اینا نشان دهنده قوت علمی خالی است. یعنی حرفایی رو میزنه که این حرفا بعدا مشخص میشه که چرا این حرفا زده. مقالی هم همینجور هست و اینها از خلاصه جهالت های ماست که گهبه این ممکنه به خود اونجور نداریم که این حرفا رو نباید اینجور بزن. و این نمقدم از سخین لنه ها عرف سخین رو مقدم کرد چون یعنی این دخل مقدرش هم گفتیم دیگه. چرا شما میگید کمیتان متصلتان سخینه؟ چرا ابو علی گفته سخینا متصلا؟ میگه چون که سخین اعرف است. فان القائلین بالجزء کسانی که قائل به جزء علت جزءن یعترفون به سخانت الجسم ولا یعترفون به اتصال. سخانت رو قبول دارن این توپوری رو ولی اتصال رو قبول ندارن. لذا ابو علی اون سخینا رو مقدم کرد. و تقدیم الاعرف الاقوال شارح اولا. این که شما اعرف رو در اقوال شارح در حالا اشاره به اون تعریف داره دیگه. اقوال شارح حالا اون تعریفی که شرح الاسم هرچی هست اولاست. اعرف مقدم کردنش اولاست. و المقدار السخین المتصل اعنی الجسم تعلیمی هو غیر الجسم طبیعی که آمر یه تیمید بیروزم عرض کردم یادم که بود بیروز بود بیروز بود تو انگار خلط جسم طبیعی و تعلیمی اونجا خیلی زیاد بوده و خواجه میخواد هی این رو به چشم بیاره. من احساسم اینه که الان این بار سوم شد اشاره به فرق بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی.
چه باش این هم تعریف جسم تعلیمی شد این همین جسم مقدار سخین متصل
مقدار متصل سخینه
یا اون چیزی که تو نمط قبل از فصل اول گفت کم متصل
کم متصل کم متصل سخین اون میشه تعریف جسم تعلیمی.
خب اونجا گفت کم متصلی که دارای سه
جهت همین دیگه همین سه جهت همین میشه. سخونت هم دیروز هم توضیح دارم همین رو هست حالت توپوری داشتن حالت توپوری داشتن این سه جهت پیدا کردن. یعنی دو جهته نیست یک جهته نیست سه جهت هست این طول از عمر بره. و ذالک لما خب این ذالک چیه؟ چرا جسم تعلیمی و جسم طبیعی فرق دارد؟ ببینید الان ما این فرق جسم تعلیمی و طبیعی رو صفحه 24 کتاب ما داشتیم هم مقدمه که بو حاجی آورد صفحه 60 داشتیم که همون ابتدای فصل پنجم الان هم داریم. یعنی حاجی میخواد اینو به چشم بیاره. میگه چرا فرق داره؟ میگه برای اینکه ما فرقش رو واضح می‌بینیم. شما یک موم رو یک شمع رو وقتی در نظر بگیرید می‌بینید که در حالات مختلف اون جوهره اون جسم طبیعی تغییر نمی‌کنه مقدارش اینش ولی جسم تعلیمیش چی تغییر می‌کنه شکلش تغییر می‌کنه کره میشه مکعب میشه مثلا مخروط میشه. و ذالک لعله یتبدل فی الجسم الواحد بتبدل اشکاله به این خاطر که این جسم تعلیمی لعنه هم یعنی جسم تعلیمی متبدل میشه و در جسم واحد به تبدل اشکاله در یک جسم با تبدل اشکال جسم جسم تعلیمی تغییر میکنه.
مگه خود جسم تعلیمی عبارت از شکل شی نیست؟
چی شی؟
شکل و کمیتش میسازه.
نه ببینید شکل اگه ایتون باشه جزء کیفیات
مخصوص
به کمیات بود. یادتون هست؟
بله.
فرق کرد.
خب خیلی
قریبه. خیلی نزدیکه. حالا نزدیکه. کیفیت متصل کمیات. این مثلا ممکنه شما ارتفاع مثلا 10 طول 10 عرض 10 را شما یه وقت مثلا میگم ممکنه در قالب مکعب مربع داشته باشید مثلا ممکنه همین حجم رو همین حجم رو در قالب مثلا مکعب مستطیل داشته باشید این حجم همین حجم یا همین حجم رو در قالب مثلا هرم داشته باشید. کشمعه التی تجعل تا اینا آقا اینا باید ریاضیات خود یعنی اینا بخواد خود چیز بکنه باید ریاضیات هندسه قدیم رو بخونید تا اینا رو خوب بتونید مسلط شید. اوکر اوکر مانالئوس اوکر سابزسیوس ما این اسماش رو فشه دیدیم
اسمای مکرمات
کتابی است که درباره کره نوشته شده روشن که شمع علتی توش علت تارتن قرتن شمعه یعنی موم مومی که گایقات قره است و تارتن مکعب مثلا فهوه فهوه امرون آرزون للجسم این جسم تعلیمی امریست که آرز جسم طبیعی است و یکون معنا قول الشیخ قد علمت ان للجسم طبیعی شیء هو الجسم تعلیمی این که گفت قد علمت که یعنی اینجور میشه معنای قول الشیخ این میشه نتیجه عبارت شیخ و عبارت اخرى بگیم این میشه قد علمت دانستی که جسم طبیعی برای جسم طبیعی چیزی است که اون چیز چیه جسم تعلیمی
خب این شمع
هر
که مثال
زدن
داره
مسابقه
جسم طبیعی مثال
این شمع را اشاره میکنه به جسم طبیعی که میتواند جسم تعلیمی متعدد داشته باشد و نشان میدهد مغایرت جسم طبیعی با جسم تعلیمی را
حرف میکنم اینجوری میشه که جسم طبیعی که میتونه اشکال مختلف داشته باشه چون داره مکعب و کلو و اینا رو بزن
خب
بعد عرض کنم خدمت شما از اینجا میفهمید پس جسم تعلیمی داره
نه ایشون همین ایشون میخواد بیان این لانه تعلیل است برای بیان مغایرت جسم طبیعی و جسم تعلیمی شمع یک جسم طبیعی است به لحاظ شکل خیلی راحت شکلش تغییر میکنه یه وقت کره است یه وقت مکعبه یه وقت مخروطه یه وقت مثلا هرمه همینجور حالت مختلفی بود خب شمع است ولی یه وقت مکعب شد یه وقت کره شد خب این تغییرات نشون میده که این اشکال متعددی که خودش گرفته است که این اشکال هم گفتیم کیفیت متصل به چیه کمیاته نشون میده که این کمیت خاصی هم برش هست غیر از اون خودش هم هست اون کمیت ها که جسم تعلیم باشه غیر از خودش هم هست خوشا نه؟
میخوام بگم یعنی اینجوری که شم گاهی اوقات کره میشه گاهی اوقات مکعب میشه از این چه استفاده میخوام؟
مغایرت جسم طبیعی و جسم تعلیم چون شمعه جوهره جسم طبیعی است یعنی توجه ما تو شمعه به اون جوهریت است اون جسم طبیعی است
همین رو عرض میکنم دیگه پس در واقع چجوری از اینکه جوهر اشکال مختلف پیدا میکنه مغایرت جسم طبیعی که جوهر هست رو با جسم تعلیمی که یک عرض هست رو داره استفاده میکنه
شما میخواد بگید که از کیفیات داره تفاوت کمیات رو متوجه میشه اینجور میخواد بگید
بله داره میگه تو جوهر کیفیاتش عوض میشه پس کم اون جوهر هم داره عوض میشه داره اینجوری میگه دیگه
بی همچه استفاده میکنه بله حالا این نکتهش رو میکنه این بودا یعنی اون چه که در حقیقت تغییر میکنه شکله شکلی که کمیت نیست کمیت اون
کمیت جسم تعلیمی
جسم تعلیمی است جسم تعلیمی اشکال متعدد دارد نکته خوبی بود حالا باید این یاد داشت کنم
اون جسم تعلیمی واحد اینه چی میشه؟
مثلا میگم مثلا حجم مثلا یک لیتری مثلا مثلا کنیم منبع آب منبع های آب مثلا
تو اون شم
تو شم مثلا همین دیگه مثلا فرض بگیرید که اون حجم مثلا
پارافین بشه
حالا هرچی هست مثلا فرض بگیرید که اگر بخوایم حساب بکنیم مثلا ممکنه که یک متر مکعب حالا یک متر مکعب 10 سانتی متر مکعب حجم داشته باشه این میشه اون جسم تعلیمی میشه خب پس معنای قول شیخ چه شد قد علمت ان الجسم الطبيعي شيئا هو الجسم التعليمي دانستی که برای جسم تعلیمی چیزی است که عبارت است از جسم تعلیمی و اینما قال قد علم تزاری اینجا بازی اشکال دیگه مطرح میشه اشکال دیگه چیه؟ اینه که جناب معلی گفته قد علم تا که جسم طبیعی جسم تعلیمی دارد ما تا الان صحبت جسم طبیعی داشتیم ولی اصلا صحبت جسم تعلیمی نداشتیم که یعنی اثبات کردیم یعنی آنچه که صحبت شد به عنوان یعنی اثبات شد که جسم طبیعی متصلن هستن که ما هوا متصلن تماما اینجور اثبات شد ولی صحبت از جنس تعلیمی اصلا مطرح نشد. جناب خواجه میگه که این حرف درسته، ما تا پیش از این جنس تعلیمی را به عنوان این که بخوایم ازش صحبتی بیاریم که اثباتش بکنیم نشد، ولی نکتهش اینه که وقتی جسم طبیعی مطرح میشه و صحبتش پیش میاد، ما چون جسم تعلیمی از عوارضی که با حس درک میشه، درک جسم تعلیمی و اشکال جسم تعلیمی دیگه آسانه، واضحه، دیگه نیاز به استدلال نداره. وقتی ما صحبت از جسم طبیعی کردیم، در دلش صحبت از جسم تعلیمی هم به میان آمده، در دلش پذیرش جسم تعلیمی هم چی شده؟ مطرح شده.
منهج
لایشوری، منهج لایشوری است که ایشون میگه بدیهیه مثلا، دیگه نیاز به اثبات نداره. و این نمقال قد علمت ذلک من اثبات جسم تعلیمی غیر مذکور فی کتاب، تا اینجا اثبات نشد جسم تعلیمی. نه،
جسارتش میگن که برای جسم تعلیمی نیاز به اثبات نداریم.
بله،
جسم تعلیمی نیاز به اثبات نداریم.
جسم تعلیمی چون بالحس درک می شود، بالحس وقتی درک میشه، ظاهرا نیاز به اثبات نداره، یعنی بداهت حسی پیدا
جا. این دوله تو همین بخش اول نمید،
یعنی همین که ما اشاره، همین که خواجه تلاش کرد مغایرت جسم طبیعی و جسم تعلیمی رو برای ما به چشم بیاورد، خب این مغایرت رو به چشم بیاورد، همین که این مغایرت به چشم آمد، از همین ما میتونیم
یعنی
به جسم تعلیمی برسیم. بله، تمام.
شما خواجه آن نمید توی این نمید، اول نمید قبل از فصل یه نقول ان جسم و یقال اشتراک علی طبیعی المعلوم وجود و به ضروره، بعد دیگه این المعلوم وجود و به ضروره از جسم تعلیمی نمیاد و علی تعلیمی رو تعریف میکنه. یعنی میخوام بگم این قید رو برای جسم تعلیمی نمیاره.
نمیاره، ولی الان داره تکفیر میکنه. ببینید، و انما قال قد علمت ذلک من اثبات الجسم تعلیمی غیر مذکور فی الکتاب لانه اثبت بالبرهان کون الجسم متصلا فی نفسه کما هو عند الحس. اون که با برهان اثبات شد این بود که جسم متصل است فی نفسه کما که عند الحس متصل است، و کان کونه ذا کمیت و ذا سخانت امرا بینا. این ایمودش اینجا واضحه، این که جسم طبیعی دارای سخونت است، سخانت است، دارای کمیت است، واضح می‌بینیم دیگه. آقا می‌بینید آقا این طولش مثلا 10 سانته، این طولش 20 سانته مثلا، این طولش 100 سانته مثلا، و کانا که اون وزا سخان زا کم، یعنی طول که میگیم باید عرض و ارتفاعش هم بگیم، یعنی یکیش نباید میگه هر سه تا رو هر سه جهت باید با هم کنه. و کانا زا کمیت و زا سخانت امرا بینا، این که این جسم طبیعی سخونت دارد، کمیت دارد، واضحه، غیر متنازم فیه، متنازم نیست، متنازم غیر متنازم فیه، یعنی بین قائلین به جزء لا یتجزا و قائلین به جزء عدم جزء لا یتجزا هر دو قائل به این هستن، یعنی کمیت رو هر دو قائلن. ولا محتاج الی برهان، احتیاج به برهان نداره. و مجموع حاضر معانی یعنی کون الجسم ذا کمیت و سخانت و اتصال هو کون ذا جسم تعلیمی، مجموع این معانی که بگیم جسم دارای کمیت است، داره سخانت است، داره اتصال است، همه اینها یعنی جسم، داره جسم، یعنی این که جسم طبیعی داره جسم تعلیمی است. فاذن قد علمت ثبوت ذلک للجسم، پس دانستی که قد علمت، با این توضیحاتی که ما بحث کردیم، صحبتی که درباره جسم کردیم، میدانی که جسم طبیعی داره جسم تعلیمی است. قد علمت ذلک یعنی جسم تعلیمی للجسم، یعنی جسم طبیعی. اینجا اشکالی مطرح میشه و خواجه جواب میده. فانقل به من یعرف ان الجسم شیء مغایر له حاضر امور، فان ما لم يعرف مغایرته لها لم يمكن اثباتها له. اشکال چیه؟ ما از کجا فهمیم که این امور با جسم طبیعی مغایرت دارد؟ چون تا زمانی که ببینید همین که عرض کردم ها، که خواجه هی تاکید میکنه، بیان میکنه مغایرت جسم طبیعی و جسم علمی، ظاهرا مشکل بوده. میگه کجا هم این دو تا چیز یک چیز باشه؟ شما اومدید دو تا جسم درست کردید، جسم طبیعی جسم تعلیمی، شاید اصلا یک چیز باشه. ما هنوز پی به مغایرت اینها نبردیم تا بپذیریم که اینها دو چیزند، که بعد بگیم آقا نتیجه بگیریم که قد علمت که جسم طبیعی جسم تعلیمی دارد. ببینید، فاین قیل به من یعرف ان الجسم شیء مغایر لهذا الامور. از کجا بفهمیم که جسم یعنی جسم طبیعی شیء است مغایر این امور؟ این امور یعنی همین مجموع حاضر معانی، یعنی همون جسم تعلیمی. راحتش کنیم. فانه ما لم یعرف مغایرته لها، تا زمانی که مغایرت جسم طبیعی با این امور مشخص نشود لم یمکن اثباتها له، نمیتونیم اثبات بکنیم این امور رو یعنی جسم تعلیمی رو برای جسم. قلنا که ما در مورد جسم طبیعی وقتی صحبت میکنیم در جسم طبیعی چه چیزی رو به عنوان فصل جسم طبیعی در نظر میگیریم؟
فصل
جسم طبیعی،
جسم طبیعی، طبیعی.
موجود لافی موضوع
فصل
فصل فصل
یعنی که آجاقا جنسش بود فصلش اون یونکران
دیگه این جنسش ماهیتونه. اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع، لافی موضوع بودن میشه ممیزش که اون رو از عرض جدا میکنه.
پس اون یونکران تو فلسفی اعمال سالس میشه
اونم یه تعریف اخرای سفره جسم. بله جسم طبیعی، جسم طبیعی،
جسم طبیعی.
آره. حالا این لافی موضوع بودن از منظر تعریف فنی جوهری وقتی بخوایم جسم طبیعی کنیم اینجور هست، یعنی این لافی موضوع بودن رو توی فضای جوهریتش میاریم. بهش میگه جوهریت جسم طبیعی واضحه و واضح هم هست که جوهریت با این امور چیه؟ مغایرت داره. بس اشکال چی بود؟ اشکال بود که شما اولا اثبات کنید که اینا مغایرن، بعد نتیجه بگیر که این آن را دارد. خواجه میگه که مغایرت اینها واضحه. چرا؟ چون این جسم خصوصیت جوهریت داره، اون خصوصیت چی؟ عرضیت داره. و وقتی الان توجه میکنه به معنای اون جسم جوهری و اون معنای جسم عرضی فرق واضح میشه. قلنا کونه موجودن لافی موضوع یعنی جوهریته، اینکه جسم موجود لافی موضوع است یعنی جوهریت جسم. اوزاو شیئا له، یک چیز واضحی است برای جسم. از کردم این معنا رو ما به حس درک نمی کنیم، به عقل درک می کنیم، ولی عقلی که به حس خیلی نزدیک است.
این به صورت معقول ثانی
حالا دیگه اون شما کار نداریم چی است. اونا دیگه ما میدونیم ما تو فضای مشاع یه ذره دست بالا بسته است، ولی درک میکنیم بالعقل، ولی عقلی که خیلی نزدیکه. لذا اون تعبیری که شما خونده چی؟ ضرورتاً میابیم جسم رو، ضرورتاً میابیم جسم طبیعی رو. و هوا
این بحث فصل رو ارتباطش رو با این نفهمیدم که خب ما میگیم جسم تعلیمی عرضه، ربطی
فصل داره، ممیزه یعنی در جوهره جسم ممیزه لافی موضوع بودن هست که این در این جسم تعلیمی نیست. خارجی میخواد این رو بگه و هوا یعنی موجود لافی موضوع بودن مقایران لحاظ الامور، یعنی همین امور یعنی هم جسم تعلیمی. و کونه شیئا من شأنه ان یکون از ذات جسم تعلیمی امر غیر جوهری، امر غیر جوهریته. این که جسم شیئی است که شأنیت دارد که دارای جسم تعلیمی شود، این یک صفتی است برای جسم که این صفت و این وجه غیر از جوهریت اوست، غیر از اون جنبه لافی موضوع بودن اوست. و هو یعنی چی؟ یعنی کونه شیئا من شأنه ان يكون ذا جسم فصله الذي يتحصل به جوهريته. این خصيصه این که من شأنه ان يكون فلان فصل جسم است، فصل جسم است که حاصل می شود به واسطه این فصل جوهریت جسم. یه وقت بگیم امر من شأنه ان يكون دارای جسم تعلیمی، یه وقت میگیم جسم تعلیمی حالت این گونه است. این دو تا چیزه. خواجه میخواد بگه آقا فرق این دو واضحه، یه ذره توجه کنید بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی فرقش واضحه. این اشکالی که کردید مطرح کردید معنا ندارد. این که شما گفتید که آقا از کجا بفهمیم اینا دو تا چیزه، شما یه وقت تعامل بکنید فرق این دو براتون چی میشه؟
واضح خواهد
شد. چون وقتمون تمام شده جناب بوعلی در ادامه میخواد چیکار بکنه؟ اشاره بکنه به دو خصوصیت انفصال و انفکاک. یعنی میخواد بگه حالا ما میبینیم که این جسمی که دارای جسم تعلیمی است گاهی انفصال میپذیرن، گاهی انفکاک میپذیرن. حالا انفصال انفکاک اینجا اشاره میکنه، بعد حالا بحث اتصال به بدن اشاره میکنه. انفصال انفکاک حالا بعد توضیح میده که انفصال انفکاک فرقش چیست. خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله و برکاته.